از باب استعاره نیست دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سید شهدا. نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام. والعلم أمام العقل، والعقل وزيره، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. صلوات ديگر بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دنباله روایتی است که بخشی از اون را دیشب خدمتتون خوندیم و تفسیر کردیم در رابطه با علم و دانش، در رابطه با فقه و بصیرت. و من جانب الله و به برکت روایات شریفه اهل بیت عصمت و طهارت، من حیث المجموع منبر نسبتا جامع و مانعی هم از آب در اومد منبر دیشب. من خودم که حرفای خودم را و مطالب خودم را بعدم چک میکنم و رضایت مردم را، منبر مفیدی بود و قول دادیم که بخشی از اون را امشب هم عرض کنیم. امیدواریم که خداوند متعال قبول فرماید و مراسم و مراتب عزاداری همگان را به ساحت قدس حسینی، چه اونچه این شبها و روزها انجام شده و چون چه امشب و فردا و بعدن هم انجام میگیرد مورد نظر لطف آقا ابو عبدالله قرار بدهد انشاءالله. شرافت علم بود، ارزش علم و دانش بود و عرض کردیم دیشب که هیچ دینی به اندازه اسلام تعریف علم و دانش نداده و هیچ مکتب و ملتی به اندازه اسلام پیروانش را به سمت علم و دانش و فهم و کمال اونچنان که اسلام سوق داده دین و مذهب دیگری اینچنین نبوده، که این هم خود دلیل خاتمیت است نسبت به دین مبین اسلام و هم دلیل بر علاقه است که پیغمبر مکرم و ائمه معظم دین نسبت به پیروان خود داشتند و آنان را در جامعه فاهم و فهیم و دانشمند خواستند تا به این وسیله عزت دین و مذهب باشیم، تا به این وسیله دین و مذهب خود را بالا ببریم. چند جمله دیگر از این حدیث را عرض کنم و بعد مطالبی هم در زیل اون تقدیم کنیم. می‌فرماید: بالعلم یطاع الله و یعبد. اطاعت از خدا، عبادت خدا به وسیله علم و دانش انجام می‌گیرد. شما محاسبه و مقایسه کنید یک انسان عادی و عامی را در کنار یک انسان دانشمند و فیلسوف متفکر ارزشمند. آیا کدام یک میتوانند خدا را بهتر عبادت کنند؟ آیا کدام یک میتوانند بهتر از عهده طاعت و عبادت خدا برایند؟ هرچند اون عبادت و طاعتی که اون شخص عامی و جاهل انجام میدهد برای خودش خیلی خوبه، اما تفاوت واقعی کدومه؟ یه داستانی را مولای رومی در کتاب مثنوی آورده که مثلا یک انسان عادی و عامی و جاهل بود، با خداوند حرف میزد، مناجات میکرد، او همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چالقت دوزم، زنم شانه سرت. با خدا اینطور حرف زد، اگر پیدا بکنم کفشات واکس میزنم، اگر پیدا بکنم قبات رو میدوزم، اگر پیدا میکنم شالت برکمرت درست میبندم، و از این قبیل. که بعد پیغمبر وقت از راه عبور کردید، این انسان دارد اینچونین حرف میزند، با او برخورد کرد، سرزنشش کرد، او خیلی ناراحت شد، بدش آمد. خداوند متعال خطاب کرد به پیغمبر، به اون پیغمبر، که چرا بنده ما را رنجاندی؟ این بنده ما داشت خیلی با ما حال واحدی صحبت میکرد، او به اندازه عقل خودش حرف میزنه، او به اندازه فهم و فکر خودش اظهار عقیده میکنه، تو یک پیغمبری، اونم پیغمبر اولی العزمی مثلا مثل موسی، بنده ما را چرا کردی جفا؟ چرا با او اینطوری برخورد کرد؟ که از روی همین اشعاری که مولای رومی در مثنوی به نظم آورده، ملک و شعرای بهار هم یه قصیده‌ای به لهجه خراسانی که لهجه خودش بوده آورده، درباره مذاکره یک انسان نادان و خیلی جاهل و عادی با خدای متعال، که حالا دیگه وقت خوندن اونها و گفتن اونها نیست، بحث ما بحث دیگریست. این جمله که می‌فرماید بالعلم یطاع الله و یعبد، به برکت علم و دانش می شود خوب خدا را عبادت کرد. لذا اسلامیه، علمتون را بالا ببرید، سطح فقه و فهمتون را بالا ببرید. طبعا منظور از عالم بودن و دانشمند بودن این نیست که انسان حتما با سواد باشد، اگرچه سواد یاد گرفتن خب مسیر مهمیه برای بالا بردن علم و دانش، اما ملازمه نیست. ما سابق در همین اهواز خودمون افرادی را میدیدیم، میشناختیم، الان هنوز اسماشون در ذهن من است، که اینها سواد خوندن و نوشتن نداشتن، اما یه افرادی بودن بسیار با بصیرت، بسیار با معرفت، بسیار عاقل، خردمند، مردم در مشاکل و مسائلشون با اینها مشورت میکردن، سواد فارسی و خوندن و نوشتن هم نداشتن. بنابراین علم ولو قسمتی مهم از اون به وسیله سواد یاد گرفتن حاصل می شود، اما مقصود از علمی که در اسلام هست یا علمیه که اعم و اشمل باشد از داشتن سواد، علمی که شامل بی سوادها هم بشه که دارای معلومات بالایی هستن. نمونه اش را به صورت نسبی من عرض کنم خدمتتون، از نظر پایه های تحصیلی، از نظر مدارک تحصیلی بنی صدر خیلی بالا بود نسبت به مرحوم شهید رجایی، اما خب اون عمل کرده بنی صدر بود که دیدید چه شد و با اون همه ادعای علم و دانش چگونه از کشور و با چه افتضاحی فرار کرد و نماند در بین ملت خود. این آقایی که چندین مثلا دکترا داشت، یه مصاحبه‌ای کرده بود چند سال پیش، بعد از چندین سال که از کشور رفته بود، که من هنوز رئیس جمهور ایران هستم. خب تو رئیس جمهور ایران هستی، هنوز ادعا میکنی؟ اینقدر نوشته بودن این هم براش، اینقدر عقلت نمیرسد که ریاست جمهوری فقط 4 ساله، تو الان 14 ساله از کشور خارج شدی، بعد از 14 سال چطور هنوز رئیس جمهور هستی؟ 4 سالت هم تموم نشده؟ یعنی اینقدر متوجه نیست، این داشتن سواد و پایه. اما اون شهید رجایی رحمت الله تعالی علیه، اون همه عقل و علم و خدمتی که به اسلام، خدمتی که به انقلاب کرد، که امام راحل درباره اش فرمود شهید رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. علمم اگر زیاد شد به صورت دیکته‌ای، به صورت کلاسیک، به قول عرفا العلم هو الحجاب الاکبر میشه، که امام رحمه الله تعالی هم کرارا این مسئله العلم حجاب الاکبر را در فرمایشاتشون تکرار میکرد. یا مثلا در زمان حضرت موسی بلعن باورا، چند هزار شاگرد داشت بلعن باورا، از جاهای دور و نزدیک می آمدن پیش او درس میخوندن. اول کسی بود که در توحید کتاب نوشت، بعد گول 2 تا کیسه پول خورد و علیه موسی نفرین کرد و قضایایش به اونجا کشید که خداوند او را در قرآن تشبیه به سگ نمود. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. منظورم این است که علم یک معنایی است وسیع‌تر و عام‌تر و شامل‌تر از سواد خوندن و نوشتن. اسلام این علم را بیان می‌کند. شما فکر کرده اید همه اصحابی که پیغمبر خدا و ائمه داشتن، اینا دارای دکترا بودن، دارای فوق تخصص بودن به اصطلاح امروز. همونطوری که دیشب هم عرض کردم، خب یکیشون پینه‌دوز بوده، یکیشون برنج فروش بوده، یکیشون آهنگر بوده، یکیشون روغن فروش بوده که همیشه دم و دستگاهش چرمی بوده، روغنی بوده. اینا فقهای اسلام بودن، اینا مذهب را عزت بخشیدن. لازم ما انحصار طلب نیستیم، اما میخوام این رو بگیم که سقف فکر و ترقی علمی و مغزی شیعه باید خیلی بالاتر باشد. متاسفانه گاهی به مشکلاتی برمیخوریم که انسان یه مقدار باید تأمل کند در مسئله. کتابی که اخیراً چاپ شده به نام زندان الرشید، که همین برادر ارجمندمون آقای سردار گرجی‌زاده که 2-3 سال در اسارت عراقی ها بوده و بعد برگشته، یک کتاب قطور و زخیم نوشته، خاطرات دوره اسارتش رو نوشته به نام زندان الرشید، اشاره به مدت هایی که در زندان الرشید بوده. در اون زندان الرشید که بوده یه داستانی براش پیش اومده که اینو در خاطراتش نوشته که یک روسی آورده بودن در زندان الرشید در سلولی بغل سلول ما. اسم این روسی پومپیرا بود. گفت دیگه باش طرح آشنایی ریختیم، شب میرفتیم باش گعده میکردیم، صحبت میکردیم. او میگفت که مرا اعدام خواهند کرد. گفتیم برای چی تو اعدام میکنم؟ از کجا میگی؟ گفت من یه شوخی کردم، با اون شوخی که کردم گفتم که تو به سید الرئیس یعنی به صدام جسارت کرده ای. هرچی من میگم من یه شوخی کردم، اصلا قصد جسارت نداشتم، اونو باور نمی کنن. چون هر کس که کوچکترین ذکری اسمی از صدام می بود خودش و افراد خانواده اش رو اعدام می کردم. گفت بهش گفتیم که تو چه کاره بوده ای؟ گفت من در جنگ بین شما و عراق چند موشک زدم و چند کشتی نفتکش شما را غرق کردم. گفتیم خب با این همه خدمتی که تو به صدام کرده ای و نفکش های ما را غرق کرده ای، تو را اعدام میکنن شاید نکنن. گفت نه، من میدونم که من اعدام میشم. کمونیست روسی بود. گفت بهش گفتیم خب حالا که یقین داری تو را اعدام میکنن، ما یه پیشنهادی به تو داریم. قبل از اون که اعدام بشی این پیشنهاد ما را عمل کن. گفت چیه؟ گفت بهش گفتیم که بیا شیعه بشو، مثلا به تشیع رو قبول کن. گفت من از مسلمان ها اصلا بدم میاد، تا چه رسد از شیعه، مخصوصا از شماها که پاس دارید. گفت بهش گفتیم خب بدی شیعه چیه که تو بدت میاد؟ حالا من نقل میکنم داستان آقای گرجی‌زاده را با همین شخص روس. گفت که من در اوقاتی که مرخصی بودم، کار نداشتم، شرکت میکردم در جماعتهای مسلمین. حالا بند حرف او از زمان آقای گرجی‌زاده نقل میکنم. میگفت یه تفاوتی دیدم بین شیعه ها و سنی ها، حالا محل شاهد اینه. گفت که شیعه ها آدم های ساده و عادی و به قول خودش خرافاتی هستن. علم های شیعه بسیار منطقی هستن، بسیار معقول هستن، بسیار مقبول هستن، خیلی سطح بالا فکر میکنن، عالی حرف میزنن، منطقی میاندیشن علم های شیعه. اما عوامشون از علما استفاده نمیکنن، موندن در همون خرافاتی که تعبیر خودش داشتن. سنی ها به عکس هم، سنی ها مردمشون مردمی فهیم عاقل با ادب، اما علماشون بسیار خلو نفهم و طماع به دنیا و چنین و چنان. بنابراین در شما هر کدام تو یه نقصی هست. من بیام مسلمان بشم یا شیعه بشم که چی؟ بعد گفت یه حکایتی براتون بکنم. داخل سلول که شب نشسته بودیم، گفتیم بفرمایید. گفت که من یه وقتی در یکی از جماعت‌های اهل تسنن حاضر می‌شدم، چند هفته به نماز جمعهشون می‌رفتم. گفت دیدم این ملای سنی که امامت جمعهشون رو به عهده داره، مرتب اسم ابوبکر و عمر و عثمان رو میاره. گفت یه دفعه رفتم پهلوش، بهش گفتم که جناب عالم، تو اینطوری مرتب و مکرر اسم خلفای خودتون نمیاری، چرا یه بار اسم مرا نمیاری؟ منم به خارجی هم، برای اینکه جذب بشم، برای اینکه چی بشم، خب یه بارم اسم مرا بیار تو خطبه نماز جمعه. عالم گفت باشه اسمت میارم، اما شرطی دارم. گفتم چه شرطی؟ گفت 30 تا بز بندازی. 30 عدد بوز برام بیار، من اسمت تو نماز جمعه میبرم. گفتمش بسیار خوب، من تعهد میکنم 30 تا بوز برات بیار. گفت هفته بعد رفت تو نماز جمعه به شکل یه آیه قرآنی که درست کرده بود به زبان عربی، اسم براهم به نام پومپیرا تو خطبه نماز جمعهش آورد. خب پای من برای چند تا طلبه نشسته بود، برخواستم بهش اعتراض کردم که این چیه که تو میخونی؟ نه آیه است، نه روایت، اسم کافری توشه، برای چه این جمله رو میگی؟ سر و صدا کردم. دوباره به سبک آیه از آیات در اومد، گفت که 10 تاش برای من، 20 تاش برای شما، حرف نزنید. وقتی که فهموندشون که 30 تا بز تو قضیه هست، اونا هم قبول کردن و آرام شدن. حالا اینطوری است، من چطور بیام مسلمان بشم یا شیعه بشم؟ نمیشه. تو بعدم یا فردا شب یا پس فردا شب ساعت 3:30 بعد از نصف شب اومدن بردنش. و ما این رو میدونستیم که کسی را که ساعت 3:30 بیان ببرن، میبرن برای اعدام. و همونطور هم بود، برده بودن اعدامش کرده بودن. میگفت هم بنده های ما، هم رزم های ما که تو زندان بودن، میگفتن خوب بشه این که چندین کشتی نفتکش را از مزره و تو خلیج فارس غرق کرده، بگذار اینطوری نابود بشه و مسلمان هم کس را نمیخوان. منظور یه شکلی باید ما عمل کنیم که یه آدم روسی، یه تکنیسیان روسی، یه خلبان نظامی روسی این نسبت به ما نده که از عوام اهل سنت جماعت تعریف بده، از عوام و عامه مردم ما شیعه اونطوری انتقاد بکنه. اتفاقا من این کتاب حدود 750 صفحه از این کتاب زندان الرشید، من این ماه ذوالحجه و اوائل محرم یک دوره کامل این کتاب را از اول تا آخر مطالعه کردم، به خودشم تلفن زدم با آقای گرجی زاده. منظور این است که خب این انجام شد، این حکایت هم برای تفریح قضیه خوب بود، اما در مقابل من یه نکته ای بگم دیگه، ما باید مسائل رو عینی و اجرایی بیان کنیم، کلی گویی فایده ای نداره. یکی از آقایانی که همین دهه اول تشریف دارد اهواز و دعوت شده منبر می رود، آقای صالحی خونساری، چند روز پیش که با هم بودیم یه جمله خیلی جالبی به من می گفت. خب ایشون یک منبری کهنکاریست، مجرب، عالم، با همه مراجع تقلید مرتبطه. آمدن بود دیدن بنده، ما خدمتشون بودیم، میگو فلانی من یه چیزی کشف کردم، مردم ما سه تا بعد دارن، یکی بعد سیاست، یکی بعد اخلاق، یکی بعد احکام. دقت کنید اینو، میگو در بعد سیاسی مردم انصافا خوبن، حاضر صحنه اند، این جبهه رفتن ها، این کمک کردن ها به انقلاب جبهه ها، این تشییع جنازه شهدا، این حضور در صحنه ها، این بینش و بصیرتی که مردم دارن، ولایت مدار، مرید و معتقد به مقام معظم رهبری. گفت از نظر سیاسی مردم خیلی خوبن، امروز سیاست انقلاب را مردم دارن اداره میکنن، از این جهت دغدغه‌ای نیست. گفت از نظر اخلاق هم مردم خوبن، مشکلی پیش بیاد میان جلو، مستضعفی باشه کمک میکنن، کسی از مسئولین بدگویی کنه جلوش میگیرن. چی و چی میگو از نظر اخلاقی هم مردم خوبن، مشکلی ندارن. میگو اما از نظر احکام مردم ضعیفن. یعنی به بنده میگو که مثلا نسبت به احکام همت کنید برای مردم احکام رو بگیم، که گفتیم که کار ما همین است، ما مسئله گو هستیم برای مردم، هر کس هم سوالی داشته باشه جواب میدیم، ولی اگر ما این حرف را بپذیریم که میپذیریم که مردم در سیاست خوبن الحمدلله، و اگر بپذیریم و میپذیریم که مردم عاطفی هم در جهات اخلاقی هم انصافا وارسته هم، از حرام دورن، از ناملایمات اخلاقی دورن مردم، این هم پذیرفته ای. اگر این دوتا را پذیرفته ای باید سومی را هم بپذیریم که مردم در احکام ضعیف هم، خیلی ها به مسائل وارد نیستن و این موضوعیه که ایجاد دغدغه می کند. به من می گفت فلانی همت کنید به بیان احکام و مسائل حلال و حرام برای مردم، واجبات و محرمات را در امر نماز، در امر می‌بینید که ما بالاخره این نقطه ضعف را باید قبول کنیم که داریم، و من خودم هم این را تأیید می‌کنم. ما افرادی را می‌بینیم که واقعا نسبت به مسائل شرعی فاصله دارن و وارد نیستن، مؤمنن، علاقمندن، متدینن، دلشون نمیخواد خلاف شرع انجام بدن اما مسئله رو نمیدونن. این تبلیغات سوئی هم که داره انجام میشه مسئله ای که بیشتر دامن میزنه که مردم بدیهایی را خوب خیال کنن، خوبیهایی را بد خیال کنن در احکام، در مسائل فقهی. به قسمت معظمی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و
سلم
این صلوات شب عاشورا بود، و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد صلی الله علیه و
سلم
اهتمام بهش می‌ورزم، دغدغه‌شو دارم، اهمیت دادم. با این روایات وقتی انسان یک کتاب حدیث رو که دیشب چند تاشو نام بردم باز کند، می‌بیند که چه اندازه احادیث و اخبار هست و چه اندازه تأکید بر طلب علم میکنن. عمدتا طلب علم طلب احکامه، احکام رو باید مردم یاد بگیرن. هر کس باید رساله ای عملی از مرجع تقلیدی در خانه اش داشته باشه و مرتب مطالعه کنه. این بخشی از مسائل فقهی رو که از تلویزیون مثلا آقای فلاحزاده نقل میکنه و یا آقایان دیگه یا در مساجدی که شرکت میکنید، به مسائل شرعی باید اهمیت میدید. دلیل من این فرمایش پیغمبره: بالعلم یطاع الله و یعبد و بالعلم یعرف الله و یوحد. با علم انسان خدا را اطاعت میکنند، خدا را اطاعت میکنند یعنی حلال و حرام و خدا را رعایت میکنند، و بالعلم یعرف الله و یوحد، و معرفت خدا و توحید خدا هم با علم و دانشه. و بهی توصل الارحام، با علم و دانش انسان صله رحمش را برقرار میکنه و الا قطع رحم میکنه، مثل خیلی که قطع رحم کردن و دمار از روزگار خودشون در آوردن. و یعرف الحلال و الحرام، این جمله رو، و با علم و دانش است که انسان حلال و حرام و خدا را میفهمد، میشناسد چه چیزی حلاله، میشناسد چه چیزی حرامه. این علم خاصیتا علم فقه، فقه رو دست کم نگیری. در روایات صریحا دارد العلم، ببخشید، الفقه و عماد الدین، ستون استوانه پایه دین فقه. یعنی اگر کسی فقه نداشته باشه، خانه ای هم که بالا سرش باشه میاد پایین. والعلم امام العقل، حالا این رو دو رقم میشه خون، یکی بخوانیم والعلم امام العقل یعنی علم جلوی عقل راه میره، یا بگیم العلم امام العقل. حالا ما هستیم و این رسم الخط کتاب ها لفظ پیغمبر نمیدونیم امام بوده یا امام بوده، ولی با طوریه که با هر دو معناش درسته. اگر گفتیم العلم امام العقل یعنی علم پیشوای عقله، یعنی عقلت را باید در چارچوب علم کنترل کنی. اگر گفتیم العلم امام العقل، بازم هم امام را هم که میگن امام، چون امام جلو باید وایسه و دیگران دنبالش باشن. والعقل وزیره، عقل وزیر علم است، ریاست و زعامت و فرمان روایی اصلی از علم است که عقل را باید کنترل کننده علم قرار بدی. یلهمه الله السعدا، خداوند علم را به سعدا و سعادتمندان الهام می‌فرماید و القا می‌کند. چقدر به ما دستور داده ان متقی باشید، متدین باشید، از مشتبهات اجتناب کنید تا نورانیت پیدا کنید، تا شفافیت دل و ذهن پیدا کنید. این دلیل سعادت است. و یحرمه الاشقیا، و خداوند علم را از اشقیا باز می دارد و اشقیا را از داشتن علم محروم می کند. جایی که جای شقاوت است، جای علم چیه؟ این مسئله را هم دیشب اشاره ای کردیم، حالا هم با اشاره ازش رد می شیم که همه شهدای بزرگی که ما داشتیم در زمان خود پیغمبر، در زمان امیرالمؤمنین، در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، زمان ابا عبدالله و یاران خود ابا عبدالله، حالا اینا همه از نظر علمی تحصیل کرده کلاسیکی بودن، آکادمیک داشتن، بودن فوق لیسانس و فوق تخصص و این مسائل. اینا یه افرادی بودن با ائمه بزرگ شده بودن، بصیر بودن، دانا بودن، پربینش بودن، چه اونهایی که در جنگ بدر و احد و حنین شهید شدن، چه اونهایی که در جنگ صفین و نهروان و جمل به شهادت رسیدن، چه خود اصحاب و یاران ابا عبدالله علیه السلام. این مسلم ابن اوسجه، این عابس ابن ابی شبیب شاکری، این حبیب ابن مظاهر اسدی که امام حسین بهش فرمود رحمک الله یا حبیب کنت تختم القرآن فی لیلت واحده، ای حبیب خدا تو رو رحمت کنه، تو بودی کسی که در شب یک ختم قرآن میکرد، برای کسی که زبانش سلیس و تند باشد نسبت به قرآن که بخواد تند بخونه، صحیح هم بخونه، 30 جزء قرآن 30 تا 20 دقیقه کمتر نمیشه، میشه 600 دقیقه، 600 دقیقه 10 ساعت. این مشکلی نیست که در یک شب میشه آیا یک ختم قرآن بشه یا نشه، قابل تصور کاملا، فرمایش ابا عبدالله حجته. اما منظور اینه که انسان پیرمرد شبی بنشیند 10 ساعت قرآن بخواند، چه توانیه، چه عشقیه، چه شوریه. اونم مثل حبیبی که مثلا جز اصحاب پیغمبر بوده، 92-93 سال سنش بوده، صحیح میخونده، درست میخونده، اینا بودن اصحابشون، با این بصیرت و با این ولایت مداری و با این اطاعت نسبت به ابا عبدالله. عبدالرحمن ابن عبدالربه و حبیب ابن مظاهر با هم وایساده بودن بیرون چادری که ابا عبدالله رفته بود داخل اون چادر، منتظر بودن تا آقا تشریف بیارد بیرون. یکیشون، نمیدونم حالا کدومش بوده، شاید عبدالرحمن بوده، آدم بود اهل جوک، اهل شوخی، یه شوخی متلکی خواند با حبیب ابن مظاهر. حبیب گفتش که عبدالرحمن حالا وقت شوخیه، شرایط کربلا رو نمیبینی، حالا جای شوخیه که شوخی میکنی؟ عبدالرحمن گفتش بله، حالا جای شوخی، پس کی برای شوخی کردن بهتر از حالا؟ ما سر حالی، والله ما بیننا و بین القوم الا ساعتا نعالجهم فنعانق الحور العین، به خدا قسم بین ما و این لشکر یه لحظات بیشتر نمونده که دست و پنجه ای با اینا نرم کنیم، کشته بشیم، بیافتیم زمین، به نعمتهای بهشتی خداوند برسیم. ما که منتظر این برنامه ها هستیم، بهترین وقت شوخی حالاست، خوشحالیم. این نفسی را که نیابم دیگر، حیف بود گر به غم آرم به سر. این روحیه ها بود، این معرفت ها بود، این درک ها بود، این علمیه که اسلام میخواد. خب حالا میخواستیم یه جملاتی هم امشب که شب عاشوراست، که علی القاعده طبق روالمون شب تاسوعا که دیشبه میخوندیم یادم رفت، نشد، غیبی نداره، از علی اکبر علیه السلام بکنیم تا دیگه فردا شب هم در خدمت انشاءالله ابا عبدالله الحسین باشه. علی اکبرم جوانی بود که سرآمد جوانان بود در علم و دانش و معرفت، مراتب ادب و وقار و متانتش را در جای جای کربلا به پدر بزرگوار ارائه داد، تا وقتی که آمد بره میدان و جهاد کنه. اصحاب دیگر وقتی میخواستن برن میدان میامدن خدمت ابا عبدالله، مثلا میگفتن هل من رخصه، اجازه میفرمایید بریم جبهه، یا به این قریبه به الفاظ یه چیزهایی میگفتن. علی اکبر که از همه اونها بالاتره مقامش، خود را کوچکتر میداند از اینکه همچه چیزی به ابا عبدالله بگه. آمدم که بره میدان، وقتی آمد خدمت پدر اول چیزی که گفت این بود، گفت یا ابا لا ابقانی الله بعدک طرفت عین ابدا، بابا الهی که خدا یه چشم به هم زدن مرا بعد از تو زنده نگذارد، یعنی من کسی هستم که باعث قبل از شما. بعد گفت اذن لی بالبراز، اذن بده که من برم مبارزه کنم و جهاد کنم. خیلی بر ابا عبدالله سخت، خیلی. حالا چون ما دیگه در مقام تسریع در نقل این مرثیه هستیم، تحلیل و ریزگویی نمی کنیم، رفت بشیم. اجازه داد ابا عبدالله علی اکبر رو. علی اکبر حرکت کرد به طرف میدان. ابا عبدالله حرکاتی انجام داد که با هیچ کدام از شهدا این حرکات را انجام نداد. بدرقه کرد علی اکبر را. علی اکبر که می رفت برای جهاد، آیه قرآن خوان ان الله الی آخر آیه که دیگه من قطع و وصل میکنم، قرائت قرآن کرد پشت سر علی اکبر. بعد عرض کرد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسول الله خلقا و خلقا و منطقا و قلنا اذا اشتقنا الى رسولك نظرنا الى هذا الغلام، خدایا شاهد باشو به جنگ این قومی روید جوانی که از هر جهت شبیه ترین افراد به پیغمبر تو. ما هر وقت علاقه من به دیدن پیغمبر می شدیم به علی اکبر نگاه می کردیم که آره دارد از دست ما گرفته می شود. گفتن فلسفه این که امام حسین ریش خود را روی دست بره، شاید این باشد که عرض کند خدا برای بزرگ کردن این جوان ریشم سفید شد تا این جوان به این قد و خامن رسید، حالا دارن از دست من میگیرن. علی اکبر رفت وارد جهاد شد، رجز خون 120 نفر از لشکر ابن سعد را کشت. برگشت خدمت پدر از گریاب العطش و قد قتلنی، با تشنگی مرا کشت، سنگینی سلاح مرا به تعب انداخت، آیا جرعه آبی هست بنوشم و بروم مجددن بجنگم؟ متاسفانه آب که پیدا نشد، فرمودش عد الى قتال عدوک بارک الله فیک، برگرد به جنگ با دشمنانت، خدا به تو برکت عنایت کند، امید از شب روز را شب نکنی مگر اون که از دست جد ساقی کوثر سیراب بشی. علی اکبر دوباره برگشت و دوباره رجز خون 80 نفر دیگر را که مجموعاً شد 200 نفر این جوان تشن لب از لشکر ابن سعد به درک فرستاد. مرت ابن منقذ برای او کمین کرد. علی اکبر میخواست خود را به خیمه ابن سعد و چادر و چتر ابن سعد برساند و اون را متلاشی کند، توجهش همه به اون طرف بود که ناگاه صحرای کربلا دگرگون شد، اوضاع به هم خورد، صفهای لشکر متلاشی شدند و متشنج شدند. حمید بن مسلم میگوید ساعتی ماندم چشمامو مالیدم تا گرد و خاک فرو نشست، اوضاع کربلا به حال طبیعی برگشت، لشکر دو مرتبه مرتب و مجهز شدن. نگاه کردم دیدم حسین بالای سر علی اکبر نشسته، صورت علی اکبر را برداشته به صورت خود چسبنده، هرچه مانده منتظر نگاه کنم دیدم طول کشید، گفتم برم ببینم حسین غش کرده یا از دنیا رفته. رفتم نزدیکتر، صدای سم اسبم به گوشش رسید، سر را بلند کردیدم قطرات خون علی اکبر از ریشه و عبدالله تقاطر می کند. در این اثنا جوانان بنی هاشم رسیدن، بالای سر ابا عبدالله صف کشیدن، به حال امام به امام زاده گریه می کردن. ابا عبدالله سر برداشت، دید جوانان جای علی اکبر را در صف خود خالی گذاشتن، فرمودشون احملو اخاكم، برادر خود را بردارید. علی اکبر را بلند کردم به طرف خیمه آوردم، چند جوان دیگرم زیر و بغلهای ابا عبدالله را گرفتند، او را بلند کردم به تشییع جنازه فرزندش آوردم. در این اثنا یه زنی از خیمه بیرون آمد، مرتب میگفت و خیار ربنا و خیار، ای امام که برادر زادم و برادرم از دستم رفتن. آمد خود را روی جنازه علی اکبر انداخت، ابا عبدالله رفت بیخ گوش اون خانم، سخنی گفت که من نمیتوانستم بفهمم. سر را بلند کرد و برادر حسین اطاعت میکنم، به خیمه برمیگردم، اما جنازه علی در برابر آفتاب سوزان.
Yeah.
نظرم هر در این جمع ادارا نظرم هر در این جمع
حق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واغفر لشهدائنا وخلص أسرائنا اللهم طيب روح إمام أمتنا اللهم احفظ قائد ثورتنا اللهم أجل فرج إمام زماننا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة اللهم وفقنا لكل خير اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا وللمحسنين إلينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواحهم وأرواح الشهداء جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.